خب سلام، امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه موضوعی که راستش وقتی اول شنیدم فکر کردم شوخیه. شما که دارید گوش میدید تصور کنید کدهاتون رو روی لبه شبکه یا همون اج مستقر کردید.
آره، روی یکی از امن‌ترین و سریع‌ترین زیرساخت‌های اینترنت دنیا.
دقیقاً، روی Cloudflare Workers. هیچ بدافزاری تو سیستم نیست، هیچ باگی هم تو کد شما وجود نداره، اما یه نفر فقط با استفاده از یه اتصال ساده اینترنت داره محرمانه ترین کلیدهای رمزنگاری شما رو میخونه.
اون هم بدون نیاز به هیچ ساعت یا کرونومتر داخلی تو سیستم. این واقعا عجیبه.
بله، حصار امنیتی کاملا فرو ریخته. چطور ممکنه؟ ما امروز میخوایم این قضیه رو کالبدشکافی کنیم.
خب این دقیقا همون سناریوی کابوسواریه که پایه‌های امنیت محاسبات لبه رو لرزونده. گزارشی که امروز زیر ذره‌بین ماست یه سند فنی خیره کننده از تکین آنالیزه که 20 آگوست 2026 منتشر شده.
یه گزارش به شدت پر از جزئیات.
100%. این گزارش درباره یه کشف تکاندهنده است، یه حمله کانال جانبی به اسم ریموت اسپکتر. این حمله از طریق اکسپلویت وب ساکت که بهش میگن RTSS سرویس توکن‌های امنیتی رو مستقیم از کش پردازنده سرقت میکنه.
با یه سرعت و دقتی که تا دیروز میگفتن غیر ممکنه، درسته؟
دقیقاً با سرعت 12 بیت در ثانیه و دقت بالای 99.2% و ما امروز می‌خوایم ببینیم Cloudflare چطور با یه دفاع هیبریدی سلایه به این بحران جواب داد.
پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. ببینید، برای اینکه بفهمیم چرا این هک اینقدر مهمه، اول باید درک کنیم چرا معماری Cloudflare با بقیه سرویس‌ها فرق داره.
خب تو سرویس‌های ابری سنتی مثلا AWS لامدا معمولاً از ماشین‌های مجازی کوچیک یا میکرو VM‌ها مثل فایر کرکر استفاده میشه
که امنیت فیزیکی خیلی بالایی دارن.
بله دارن، اما راه اندازی اونها کنده، یعنی بین 50 تا 300 میلی ثانیه طول میکشه که بهش میگن کولد استارت. برای لبه شبکه این تاخیر اصلاً قابل قبول نیست.
درسته. و Cloudflare برای رسیدن به سرعت زیر 5 میلی ثانیه اومد، چیکار کرد؟ از ایزوله های V8 گوگل توی فضای پردازشی مشترک سیستم عامل استفاده کرد.
یعنی همه کدها توی محیط مشترک اجرا میشن.
ببین اگه بخوام یه تشبیه برای شما بیارم، AWS لامدا شبیه اینه که هر مشتری یه خونه جدا با نگهبان خودش داره. ساختن این خونه زمان میبره.
مثال خیلی خوبیه.
در مقابل Cloudflare Workers شبیه یه دفتر کار اشتراکی بزرگه. یه فضای اوپن آفیس که همه روی یه میز بزرگ کار میکنن تا همون ثانیه اول بتونن کارشون رو شروع کنن. اما خب سوال من اینه، اگه همه روی یه میز هستن، آیا نمیتونن یادداشت‌های همدیگر رو بخونن؟
راستش این دقیقاً همون دلیلیه که سندباکس‌های نرم‌افزاری رو ساختن. این دیوارها قرار بود بتونی باشن، ولی حملات اسپکتر نشون داد که این دیوارها در واقع شیشه‌ای هستن.
آهان، حالا که میدونیم این اسکریپت‌ها توی فضای مشترک هستن، هکر چطور میتونه اطلاعات همسایش رو بدزده؟
ببینید، اینجا پای اسپکتر نوع 2 یا همون تزریق هدف انشاب وسط میاد. تو این روش شما اساساً نرم افزار رو دور میزنید و پردازنده رو فریب میدین تا مسیرهای اشتباهی از حافظه رو پیش بینی کنه،
حتی قبل از اینکه به اون داده نیازی باشه.
بله، بعدش پردازنده متوجه اشتباهش میشه و متوقف میشه، اما یه ردپای خیلی ریز تو حافظه پنهان یا کش پردازنده به جا میمونه
و خوندن همین ردپا داستان اصلیه، چون هکرها به یک کرونومتر خیلی دقیق نیاز دارن تا زمان دسترسی به حافظه رو اندازه بگیرن. خوندن از کش فقط 4 چرخه زمان میبره.
ولی خوندن از حافظه اصلی بیشتر از 200 چرخه. هکر با این اختلاف زمانی میفهمه تو حافظه چی بوده. اما یه بنبست بزرگ وجود داره.
آره، بنبست اینه که Cloudflare و مرورگرها تمام تایمرهای دقیق محلی رو پاک کرده بودن.
دقیقاً. بعد از فجایع اولیه اسپکتر، این شرکت‌ها وضوح تایمرها را کم کردن و نویز اضافه کردن تا هکرها کاملاً کور بشن.
اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه. وقتی هیچ تایمری نیست، تیمی از محققای Cloudflare و دانشگاه ادینبرو چی کار کردن؟ اونها یه چیزی به اسم RTAS یا سرویس تایمر از راه دور خلق کردن.
بله، با استفاده از یه تونل وبساکت دو طرفه و مداوم به یه سرور خارجی.
یعنی مثل اینه که من کرونومتر شما رو گرفتم، اما شما مدام یه توپ پینگ پانگ رو سمت من پرتاب میکنی. با شمردن زمان رفت و برگشت توپ متوجه میشی که در گاف صندوق من بازه یا بسته.
تشبیه فوق‌العاده. نکته جذاب ماجرا اینه که نشون میده حذف تایمرهای محلی حملات کانال جانبی رو متوقف نمیکنه. هکرها از بیرون شبکه زمان رو اندازه میگیرن.
ولی یه لحظه صبر کن. شما داری میگی از اتصال اینترنت برای اندازه‌گیری زمان چهار چرخه پردازنده استفاده کردن؟ اینترنت که پر از نویز و تأخیره.
راستش این همون دلیلیه که صنعت امنیت سالها فکر میکرد این کار غیر ممکنه. اما با فیلترینگ آماری پیشرفته روی هزاران بسته وبساکت در ثانیه، سرور خارجی تونست تمام نویزهای شبکه رو فیلتر کنه و فقط سیگنال خالص رو ببینه.
واقعا وحشتناکه. خب، موفقیت این روش تو تئوری یه چیزه، اما تو عمل آمار و ارقام چطور بود؟
اعداد کاملا بازی رو تغییر دادن. تو مقایسه با سال 2021 که سرعت نشت اطلاعات فقط 0.033 بیت بر ثانیه بود،
اون هم با خطای زیاد،
بله با دقت 85%، اما این حمله جدید به سرعت 12 بیت در ثانیه رسید. این یعنی 363 برابر سریع تر.
و دقتش؟
بالای 99.2%. تو این سطح شما اصلا نیازی به سیستم های تصحیح خطا نداری.
خب، این برای شما که شنونده ما هستید چه معنایی داره؟ یعنی هکرها میتونن با اجاره کردن یه ورکر ارزون دقیقاً کنار کد سازمانی شما قرار بگیرن و توکن‌های JWT یا کلیدهای رمزنگاری شما رو تو چند دقیقه بدزدن
بدون اینکه حتی یه لاگ امنیتی ثبت بشه. البته اینجا باید یه شفافسازی مهم انجام بدیم تا کسی نترسه.
آره حتما.
این یه آزمایش کنترل شده دانشگاهی بوده. کلادفلر تایید کرده که تو 3 سال گذشته هیچ مدرکی از سوء استفاده واقعی از داده های مشتریان تو دنیای بیرون پیدا نشده.
خب این خیالمون راحت میکنه. ولی اگه نرم افزار نمیتونه جلوی این حمله رو بگیره و ماشین های مجازی هم سرعت رو کم میکنن، کلادفلر چطور این بحران رو مدیریت کرد؟
اونها یه سیستم ترکیبی و دفاعی 3 لایه به اسم معماری تریپل تیر معرفی کردن. اینطوری تونستن بدون افت سرعت زیر 5 میلی ثانیه مشکل رو حل کنن.
بیایم این لایه ها رو بررسی کنیم. لایه اول چی بود؟ ایزوله سازی فرایند پویا یا دایپ ریس، درسته؟
بله. این در واقع یه موتور تلمتری رفتاریه. اگه اسکریپتی الگوهای مشکوک نشون بده،
مثلا همون وبساکت های مداوم یا حلقه های زمانی،
دقیقاً اگه این الگوها دیده بشه، سیستم فوراً اون اسکریپت رو به یه پردازش ایزوله و اختصاصی لینوکس تبعید کنه.
لایه دوم چطور؟
لایه دوم یه سندباکس عمیق VHSه. تخصیص حافظه رو توی فضای مجازی 1 ترابایتی محدود کردن تا اسکریپت نتونه از مرزهای خودش خارج بشه.
ولی بازم اینا راهکارهای نرم‌افزاری هستن. شاهکار اصلی کلادفلر لایه سوم بود، مگه نه؟
بله، لایه سوم مهمترین بخشه. استفاده از اینتل MPK یا کلیدهای محافظت از حافظه.
یعنی ویژگی‌های سخت افزاری پردازنده‌های X86؟
دقیقاً. با این ویژگی مجوزهای خوندن و نوشتن تو سطح نانوثانیه تغییر می‌کنه. یعنی خطاهای خوندن خارج از مرز با سرعت سیلیکون مسدود میشن.
پس به جای اینکه کل ساختمون رو ایمن کنن، یه سیستم نظارتی هوشمند گذاشتن که هر کسی مشکوک رفتار کنه رو میفرسته انفرادی، در حالی که بقیه هنوز میتونن آزادانه و با سرعت بالا کار کنن.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. اما با وجود این پچ‌های امنیتی، توسعه دهنده‌ها و شرکت‌ها نمیتونن فقط به ارائه دهنده ابری متکی باشن.
آره قطعاً. تأثیر این اتفاق تو بازار هم خیلی بزرگ بود، نه؟
خیلی بزرگ. آمار نشون میده 82% از مدیران ارشد امنیت تو شرکت‌های فورچن 500 الان استفاده از محافظت سخت افزاری حافظه رو به عنوان یه الزام غیر قابل مذاکره تعیین کردند.
مثل همون اینتل MPK یا AMD SAV. خب من توسعه دهنده فردا صبح باید چیکار کنم؟
داکومنت های تکین گیم یه چکلیست 4 مرحله‌ای داره. گام اول اینه که عمر توکن های GWT رو به شدت کوتاه کنید، یعنی زیر 5 دقیقه.
که این یک کابوس عملیاتی برای تیم‌های توسعه است، چون باید کلی درخواست ریفرش توکن رو مدیریت کنند.
درسته، ولی امنیت هزینه داره. گام دوم حذف اسرار طولانی مدت از حافظه است. باید از کلیدهای کوتاه مدت استفاده کنید.
منطقیه. گام سوم چیه؟
تایید امضای مبدا به صورت end to end برای تراکنش‌های مهم. دیگه نمیشه به محیط لبه اعتماد 100% داشت.
و گام چهارم هم که حتما به همون مسیرهای حساس برمیگرده.
بله. حسابراسی و محدود کردن نرخ اتصالات وبساکت برای مسیرهای حساس تا نتونن اون تونل زمانسنجی رو بسازن.
خب پس همه اینها به چه معناست؟ این کشف ثابت کرد که تو معماریهای چند مستاجری بهینه‌سازی عملکرد هرگز نباید از امنیت حافظه پیشی بگیره.
دقیقاً، حصارهای نرم افزاری هیچ وقت کافی نیستن و اجبار فیزیکی سخت افزار حرف آخر رو میزنه.
و اینجا یه تفکر چالش برانگیز پیش میاد که دوست دارم شما که داری گوش میدی بهش فکر کنی. حالا که استانداردهای امنیتی داشتن سخت افزارهای گرون قیمت مثل اینتل MPK رو الزامی کردن، آیا شرکت‌های کوچیک کلاود توان رقابت دارن؟
سوال بسیار مهمیه.
آیا این الزامات سخت افزاری رویای رایانش لبه ارزان و غیر متمرکز رو از بین نمیبره؟ انگار اینترنت داره به انحصار چند اول تکنولوژی در میاد که فقط اونا توانایی خرید بهترین سیلیتون ها رو دارن. به این موضوع فکر کنید.
واقعا چشمانداز عجیبی برای آینده اینترنته.
امیدوارم این کاوش عمیق ابزارهای لازم برای درک بهتر آینده زیرساخت‌های ابری رو به شما داده باشه. مرسی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.